أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إن شاء الله خداوند تبارك وتعالى قلب‌های همه ما رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور بگرداند، برای سلامتی وجود مقدس ولی عصر ارواح نافداه و تعجیل در ظهور با برکت اون حضرت صلوات عنایت کن. بحث ما این شبها بنا شد در رابطه با ویژگی ها و خصوصیات اصحاب و یاران با وفای حضرت ابا عبدالله علیه السلام باشد. دیشب به ویژگی بصیرت اشاره کردم و امشب ویژگی ولایت مداری، شیعه اعتقادی بودن و پیرو محض امام بودن اشاره می کنم، ویژگی که در یاران و اصحاب ابا عبدالله موج می زند. منتها قبل از اون من یه نکته رو بگم به عنوان مقدمه. در مقابل امام حسین سفارایی کند، اگر این است که پس گناه به گردن اونهاست، گناه رو نباید متوجه مثلا شام یا امویان کرد. اونها برنامه ریزی کردند اما اینا یاری کردند. این سوال مهمی است عزیزان، برادران، جوانان، خواهران گرامی. کوفه سال 17 هجری شده یک شهر، البته قبلا هم سابقه داشته ولی به صورت رسمی سال 17 هجری شهر کوفه بنا شد به دست سعد بن ابی وقاص. به شدت هم گسترش یافت، به گونه ای که بهش میگفتن سید الامصار، یعنی بزرگ شهرها، به قول امروزی ها کلان شهر. بهش میگفتن کنز الایمان، قبة الاسلام. جمعیت فراوانی روی آورد به کوفه و به شدت جمعیت کوفه یه مرتبه گسترش یافت که تو صفین 60,000 نفر از کوفه تو سپاه امیرالمومنین آمده. منتها جمعیت کوفه سه تا تفکر دارن، اینو دقت کنید. زمان کربلا تفکر اول شیعیان علوی معتقد سخت به امیرالمومنین و فرزندانش، کسانی که مثل حبیب ابن مظاهر، مثل مسلم ابن اوسجه قوی، محکم و استوارند. این یک تفکر تو کوفه، این تفکر غالب نیست. اقلیت. به اینا میگیم شیعه اعتقادی، شیعه 100%. دسته دوم که جمعیت اکثریت کوفه رو تشکیل میده تفکر عثمانی است که به اینا میگن عثمانی، کسانی که پیرو مکتب خلیفه سومن، البته شیعه سیاسی هم بهشون میگن. همینا میان تو لشکر امام حسن کمک میکنن، بعدم پشت آقا رو خالی میگذارن. همینا تو صفین میان در مقابل حضرت امیر کنار حضرت میان، ولی بعد مقابله با حضرت میکنن. این تفکر، تفکر غالب است توی کوفه. سوم هم خوارجن. کربلا سپاهی که در مقابل امام حسین از این دسته دومه. حتی خوارج هم خیلی پررنگ نیست نقششون. اکثریت کسانی که در کربلا مقابل ابا عبدالله جمع شدن تفکر عثمانی است، نه شیعیان علوی. یعنی همینایی که تو صفین هم با علی بودن، با امام حسن هم بودن، ولی شیعه اعتقادی نیستن، شیعه مبنایی نیستن. افرادی هستن که هنوز ترجیح میدن خلفا رو بر امیرالمومنین، هنوز ترجیح میدن خط خلفا و فکر خلفا رو بر علی ابن ابی طالب. اینها کربلا اینا جمع شدن. این تفکر که من دیدم یکی از عزیزان کتابی هم نوشته، اگه حالا خواستید اسمشو بهتون میگم، مفصل و عالمانه اینو بحث کرده که شیعیان علوی نیامدن کربلا مقابل امام حسین. پیروان تفکر عثمانی، من شاهدشم میگم براتون. ببینید امام حسین عصر عاشورا چی فرمود؟ یا شیعت آل ابی سفیان، آی شیعه های آل ابی سفیان. خطاب اینه. وقتی فرمود برای چی با من میجنگید، گفتن بغزن لعبیک، بغزی که با بابات علی داری. بغزن لعبیک که نمیشه شیعه علی. این یک انحرافی است که تو چند تا کتاب من دیدم، حتی کتابای مستقلم نوشتن بعضی از وهابیون در تحلیل قضیه کربلا، گفتن شیعیان خودشون کشتن، خودشون هم عزاداری میکنن. نه، این نبوده. سپاه عمر صد تفکر عثمانی است. شاهد فراوانی بر این قضیه داریم. یک نمونهش زهیره. زهیر هم صاحب همین تفکر دومه، عثمانیه، که وقتی جدا میشه روز عاشورا میاد تو سپاه امام حسین ایام محرم و میره در مقابل سپاه دشمن، شروع میکنه سخنرانی کردن. یکی بهش گفت اولست عثمانی، یا تو که عثمانی مذهبی از مایی؟ گفت بله قبول دارم، من منکر نیستم، ولی برگشتم، تغییر کردم. وقت جمله‌ای که امام حسین به این گفته، دقت کنید این جمله نشون میده این تفکر رو. وقتی نصیحت کرد و برگشت، امام حسین بهش فرمود مثل تو مثل مؤمن آل فرعونه. آیون جوانایی که با تاریخ آشنا هستید میدونید فرعون آدم بدی بود، سپاهیانش هم بد بودن، اطرافیانش هم مخالف موسی بودن، اما 3-4 مؤمن در سپاه فرعون داریم. یکی همسرشه آسیه، یکی هم مؤمن آل فرعون. مؤمن آل فرعون یکی از وزرای فرعون است که طرفدار موسی شد و از فرعون جدا شد. امام حسین به زهیر فرمود تو مثل مؤمن آل فرعونی. خب این نشون میده اون تفکر، تفکر فرعونی است، تفکر علوی نیست. چی گفته شیعیان؟ ممکنه بگید آقا اینا که نامه هایی هم که به امام حسین نوشتن، بعضی از همین تفکر دوم نوشتن، همینا امضا کرده. ببینید اصلا تو کربلا دو تا دین مته، دین و علی که وقتی نافع ابن هلال، دیشب قصه شو گفتم، حمله کرد به سپاه عمر صد، رجزش این بود انا علا دین علی، بحث دین نبی نیست، انا علا دین علی، من پیرو علی هم. ابن هلال جملی شعارش این بود. یا مثال دیگه عرض کنم خدمتتون، یه آقای است تو کربلا به نام انس، جالب داستانش، انس ابن حارس. این پیرمرد بوده، بوده 80 سالش بوده، از کسانی است که از اصحاب صفه است. اونایی که مدینه رفتید کنار مسجد النبی جاییست به نام صفه. صفه جایی بوده که مسلمان فقیر که جا نداشتن اونجا میخوابیدن، نزدیک 400 نفر بودن، سلمان توشون بوده، مقداد بوده، آدمای بسیار متدینی بودن. این از اوناست و این کسیست که خودش میگه من یه روز خدمت رسول خدا بودم، پیغمبر اکرم فرمودن یقتل ابن الحسین به ارض یقال لها کربلا، حسین منو در یک سرزمینی میکشن نام اون سرزمین کربلاست، هر کسی اون روز رو درک کنه باید حسین منو یاری کنه. این آدم 80 سالشه، نزدیک شاید 27-56 سال از امام حسین بزرگتره. خودش میگه من بارها امام حسین رو میدم، بچه بود تو بغل پیامبر بود، تو بغل امیرالمومنین بود، بچگی امام حسین رو دیده. این آدم روز عاشورا وقتی آمد خدمت ابا عبدالله اینقدر پیر بوده که ابروهاش میافتاد رو چشماش، یه دستمال سرخ رنگی برداشت بست ابروهاشو داد بالا، محکم بست دور سرش، آمد خدمت امام حسین، اجازه گرفت بره میدان. و وقت رجزی که خوانده اینه آل علی شیعه رحمانی آل زیاد شیعه شیطانی. ببین دو تا تفکر گذاشت مقابل هم، آل علی شیعه رحمانی آل زیاد شیعه شیطانی. کی گفته اینا شیعه پیرو علی ابن ابی طالب؟ اینا بغزن لعبی کرد، اینها شیعه شیطانند، اینها یا شیعه آل ابی سفیانند، اینها کسانی هستند که با صراحت اینا شیعه شیطان خوانده شدن. این گروه از تفکر عثمانی توی کوفه آمده، نه از تفکر علوی. یه چیزی هم به شما بگم، سال 41 هجری که امام حسن صلح کرد و برگشت مدینه، دیگه آقا ساکت شد آمد مدینه و به هر حال عملا از صحنه سیاست اهل بیت حذف شدن از صحنه حکومت، اون سالو بهش میگن عام الجماعه. بسیار سال بدی است در تاریخ اسلام، سال به قدرت رسیدن معاویه است که معاویه شد خلیفه، تا اون سال فرماندار بود، شد خلیفه و قدرت رو گرفت دست خودش. معاویه یکی از کارهای مهمی که تو کوفه کرد شیعه های علوی رو تبعید کرد، 50,000 شیعه رو از کوفه فرستاد خراسان و مدائن و جاهای دیگه. نبودن زمان امام حسین تو مدینه، تو کوفه. سلیمان ابن سرد وقتی قیام میکنه به شیعه های مدائن نامه مینویسه، میگه شما بیاید یاری کنی. 50,000 رو تبعید کرد و تا میتونست شیعه های با پیروان با تفکر عثمانی رو تزریق کرد تو کوفه. هر چی فرماندار خبیث هم بود کوفه میذاشت. شما فرماندارای کوفه رو ببینید، مغیرت ابن شعبه، همون عنصر پلیدی که تو شهادت زهرا دست داره، این فرمانداره. عبدالله ابن امرئاس، پسر امرئاس خبیث، زیاد بابای ابن زیاد، چون باباش هم فرماندار کوفه بوده، زیاد، اینا فرماندار کوفن. پسر مروان عبدالله ابن خالد با اون روی جنایتی که داره، نعمان ابن بشیر ابن زینا، فرماندارای با تفکر ضد علوی گذاشت تو کوفه، سالها تو کوفه کار کرد. سران پیرو مذهب حضرت امیر هم کشت، میثم تمار رو 28 ذی‌حجه کشت، دو روز قبل از محرم. عمرو ابن حمق رو سر از بدنش جدا کرد، زنش هم زندان کرد، سر بریدش رو تو زندان فرستاد برای آمنه، همسرش، همسر عمرو ابن حمق که از یاران حضرت امیره. رشید حجری رو همینطور، حجر رو رفتن بعضی عزیزان مرجع از راه سوریه، با 8 نفر از یارانش با پسرش سر بریدن و کشتن. هنو اینا همه قبل از کربلاست، شهادت حجر قبل از کربلاست، شهادت میثم قبل از کربلاست، شهادت عمرو ابن حمق قبل از کربلاست. شیعیان قوی کوفه تبعید شدن، سران کشته شدن، فرمانداران ضد علوی در کوفه گمارده شدن، تفکر عثمانی در کوفه تقویت شد. تعجب نکنید 30,000 تا آدم کربلا اومد، هیچ تعجب نداره، خیلی راحت میان. اینا کسانی هن که راحت به امام حسن پشت کردن، راحت صفین علی رو محاصره کردن و گفتن میکشیم اگر بجنگیم. اینا کسانی هستن که خیلی راحت تغییر موضع میدادن. اینا شیعیان علوی نیستن، شیعیان کوفه حبیب میسم مسلم ابن اوسجه است. اینا معتقدن، محکمن و بسیاری از شهدای کربلا کوفی هند، از دسته اولن، نافع ابن هلال، همین انس ابن حارث، اینا بسیاریشون آدمایی هستن متدین، مؤمن. من این مقدمه که یه خورده طولم کشید میخواستم بگم سه تا تفکر تو کوفه بوده: شیعیان علوی، تفکر عثمانی و خوارج. خوارج البته خیلی تو کربلا به نظر من نقششون قوی نیست، پررنگ نیست، بیشتر این تفکر دوم آمده. خب عزیزان، جوانان، برادران عزیز، خواهران گرامی، پس یک ویژگی یاران ابا عبدالله این ولایت پذیری و تشیع قوی شونه. من یه حدیث قشنگی رو امروز میدیدم تو تحف العقول، بذارید اونو بخونم برای شما، خیلی حدیث زیباست. خدمت آقا امام صادق، یکی از اصحاب میگه ما نشسته بودیم، یک کسی وارد شد، بحث شد راجع به محبین اهل بیت، دوستان بیت. امام صادق فرمود دوستداران ما سه دسته هستن، سه طبقه. خیلی روایت زیبایی است. امام صادق فرمود دوستداران ما، اینایی که به ما اظهار محبت میکنن، ما شما رو دوست داریم، عاشق شماییم، سه دسته هستند. من این سه دسته رو بگم برای شما، بعد یه روایت اخلاقی هم در این رابطه میخونم. فرمود طبقتون احبونا فی العلانیه ولم یحبونا فی السر. یه دسته تو آشکارا ما رو دوست دارن، زیر بیرق ما هستن، اظهار محبت میکنن، دورت بگردین، جلد و فداک، اما فی السر در پنهان ما رو دوست ندارن، در قلبشون محبت ما نیست. فرمود السنتهم معنا، زبونشون با ماست، و سیوفهم علینا، شمشیرشون علیه ماست. خب شما نگاه کنید، وقتی مسلم ابن عقیل اومد کوفه، یکی از همین افراد چاپلوس، شخصی به نام معقل، بلند شد اومد تو کوفه پیش مسلم ابن اوسجه. مسلم ابن اوسجه نیرو جمع میکرد برای مسلم ابن عقیل. اومد پیش مسلم ابن اوسجه با چه ظاهری، با چه نمازی، اول اومد کنار مسلم ابن اوسجه وایساد نماز خوندن، با چه تدینی، بعدم رفت گفت جناب مسلم ابن اوسجه من یه قدری پول و سلاح و نیرو آماده کردم در خدمت سفیر امام حسین باشم، میشه دست منو بذاره تو دستش؟ خب اینا هم که علم غیب که نداشتن که. نگاه کردی آدم ظاهر الصلاح دستشو گرفت آورد، حالا خانه مختار بوده یا خانه هانی، مسلم ابن عقیل رو بهش معرفی کرد، مسلم هم پولا رو ازش گرفت، گفت من یارا رو یواش یواش معرفی میکنم. دو روز سه روز اومد تمام خصیصین مسلم ابن عقیل رو شناسایی کرد. علت دستگیری مسلم ابن عقیل همین آدمه. وقتی آمد پیش ابن زیاد همه رو معرفی کرد، گفت هانی هست، فلانی هست، فلانی هست، تمام رو شناسایی کرد، همه رو لو داد گرفتن و اون شد که نباید میشد توی کوفه. اینا کسانی هن که فرمود فلعلانیه، تو آشکارا با ما هستن ولی در سر با ما، فقط زبونشون با ماست. آقا امام صادق علیه السلام جلو در خونه ایستاده بود، میخواست بره یه جایی، آقا مرکبش هم آماده بود، تا اومد سوار بشه سفیان سوری آمد. سفیان سوری یکی از این صوفیایی است که اون زمان زندگی میکرد، خیلی خدمت امام صادق میرسید، اظهار محبت هم میکرد، ولی تو قلبش آقا رو نمیخواست، عملا با آقا نبود، همین دست اول بود. تا رسید خدمت آقا، یا ابن رسول الله جعلت فداک، قربون شما برم، دور شما بگردم، من شنیدم که جد شما رسول خدا تو مسجد خیف، مسجد خیف تو مناس که خیلی نماز خوندن توش ثواب داره، تو مسجد خیف سه تا نصیحت کرده و فرموده هر مسلمانی باید این سه ویژگی رو مثلا داشته باشه. یه مطلبی اونجا فرموده، من یادم نیست، شما که پسر پیغمبری بفرمایید من این حدیث رو از زبان شما بشنوم. ببینید حالا دقت کنید داستانو. آقا فرمودن من دارم جا میرم، مرکبم آماده است، میخوام برم یه جایی. گفت آقا نه نمیشه، از دستم در میره، همین الان مطلب بفرمایید. آقا فرمودن که خب قلم و کاغذ داری یادداشت کنی؟ گفت بله آقا. قلم و کاغذ گرفت. آقا فرمودن جدم رسول خدا در مسجد خیف فرمودن مسلمان به سه چیز، در مورد سه چیز نباید خیانت کنه، باید نرو داشته باشه: اخلاص العمل لله، یکی عملش برای خدا خالصانه باشه، النصیحه لائمه المسلمین، خیرخواه امام و پیشوا باشه، و لزوم جماعتهم، جماعت مسلمان رو به هم نریزه، با جماعت مسلمان ها باشه. سفارش کرد به اخلاص برای خدا، خیرخواهی برای امام و همراهی با جمعیت مسلمان ها. گفت آقا خیلی ممنون. حدیث رو نوشت و آقام خداحافظی کرد رفت. رفیقش که همراهش بود گفت نوشتی حدیثو؟ گفت بله. گفت فهمیدی امام چی خواست به تو بگه؟ چی خواست بفرماید؟ امام عملا به تو گفت تو اینا رو نداری، تو که از جمعیت مسلمانات جدایی، تو که امامت امام صادق قبول نداری، خواست عملا به تو بگه تو فاقد این صفاتی. گفت عجب. حدیثو گرفت پاره کرد پاشید رو زمین. گفت اگه اینطوره من اصلا این حدیثو، خب این آدم جلو امام قلم بیار، کاغذ بیار، جوهل تو فدای دورت بگردم، روایتو مینویسه، آقا میره پاره میکنه. یه گروه. گروه دوم دقت کنید، روایت خیلی زیباست. فرمود یه گروه برعکسن، برعکس اون اولی. اولی آشکار ما رو دوست داشتن، مخفی نه. گروه دوم طبقتون یحبونا، یه گروهی ما رو دوست دارن، فسر تو دلشون واقعا ما رو میخوان، اما ولم یحبونا فی العلانیه، آشکارا هزینه حاضر نیستن برای ما بکنن، دوست دارن اما دوستی مخفی. فهم از صوامون، اهل روزن، به نهار روزا روزه میگیرن، القوامون به لیل، شبا نماز شب میخونن، ترا اثر الرهبانیت فی وجوهم، راهبن متدینن، اما شمشیر برا ما نمیزنن. ببینید آقایون، اینو شاید نشنیده باشید، یک گروهی هستن به نام اصحاب عبدالله ابن مسعود. عبدالله ابن مسعود البته قبل از کربلا از دنیا رفته، نبود جریان کربلا، منتها عبدالله ابن مسعود صاحب یک مکتب قرائتی است، در حال خودش از قاریان قرآن بوده. گروهی که شاگرداش بودن و پیروانش بودن به اینا میگن اصحاب عبدالله ابن مسعود. یکیشون ربیع ابن خسیمه. ربیع ابن خسیم انقدر متدینه که حرف دنیایی نمیزد، نگاه به هیچ صحنه دنیا نمیکرد، تمام عمرش تو صفین با آقا امیرالمومنین گفت آقا من سختمه بجنگم با سپاه معاویه، اینا مسلمانن، منو معاف کنید، که رفت سرحدات و سر مرز، عمرش به نماز و روزه گذرونده، اهل بیت هم دوست داره، اما حاضر نیست کمک کنه، شمشیر بزنه. وقتی خبر شهادت امام حسین رو بهش دادن، جالبه، دو سه تا جمله گفت. یکی گفت که اگه پیغمبر خدا بود این سرهای بریده رو میبوسید، حتی اکثر حرفی که زدید. یکی آیه 46 سوره زمر رو خوند، فاطر السماوات والارض، اون آیه که حالا نگاه کنید تو قرآن. و یکی هم دارد یه نفر بهش گفت ربی بالاخره امام حسین رو کشتن، تو حرف حسابت چیه؟ گفت الالله ایابهم و علالله حسابهم، خود خدا انشاءالله حساب رسی خواهد کرد، همه همون بریم پیش خدا. ایاب یعنی بازگشت، بازگشت ما پیش خداست، حساب ما. خب این دوستدار اهل بیت فایده نداره، شمشیر نمیزنه، کمک نمیکنه. فسر علقمه ابن قیس انقدر قشنگ قرآن میخونده که هر وقت میخون عبدالله ابن مسعود، که خودش قاری عبدالله ابن مسعود، مجذوب این میشد، 5 روز یک بار یه ختم قرآن میکرده علقمه ابن قیس، و از اون کسانی است که آثار سجده بر پیشانیش علاقمند به اهل بیت. ایشون هم تو کربلا زنده بود، 62 از دنیا رفته، کربلا 61، 62 مرده. چقدر بعضی کم توفیق نه. اینم مشغول عبادت و بندگی خدا، خبر شهادت امام حسین رو شنید، هیچ عکس العمل نشون نداد. فرمود شیعیان ما سه دستن، یه عده به ظاهر ما رو دوست دارن در آشکارا نیست، یه عده به قلب دوست دارن اما به ظاهر حاضر نیستن ما رو یاری کنن، اما طبقه سوم فرمود طبقتون یحبونا، کسایی که ما رو دوست دارن، فسر و العلانیه، هم آشکار هم مخفی، همو طبقت الاعلا، همو نمت الاعلا، اینا میشن اعلا، اینا میشن عالی، اینایی که واقعا ما رو دوست دارن. میثم تمار از ایناست. یه عده دور هم وایساده بودن داشتن صحبت میکردن، حبیب ابن مظاهر سوار اسب بود، میثم تمار هم سوار اسب. میخوام بشناسید اینا رو، دقت کنید. این دوتا رسیدن یه مرتبه به هم دیگه، اسباشون رسید مقابل هم دیگه. حبیب ابن مظاهر رو کرد به میثم تمار، گفت میثم میبینمت که یه روزی تو رو به دار میکشن در خانه عمرو ابن حریث و اونجا در راه محبت امیرالمومنین علیه السلام کشته میشی. میثم گفت حبیب، آخه میثم میدونید علم منایا میدونست، به مختارم یه چیزایی گفت، گفت تو پیروز میشی، تو بیرون میای، خبر داشت، مطالبی رو میدونست. به حبیب ابن مظاهر گفت که حبیب تو خبر از مرگ من میدی، من میبینم که یه روز سرت بالای نیزه وارد کوفه میشه و در راه محبت حسین شهید میشی. مردم خیلی تعجب کردن، این چی میگه، اون چی میگه. الان من و شما با هم حرف بزنیم، خبر از نحوه مرگ هم دیگه بدیم، تعجب میکنن، چون آدم خبر نداره چجور میمیره. همینطور که اینا رفتن، یه وقت رشید حجری رسید. گفتن رشید، جات خالی بود، دو نفر اینجا یه دروغایی میگفتن، یکی به اون میگفت تو اینطور کشته میشی، یکی به اون میگفت تو. گفت کی بودن اینا؟ گفت یکیشون حبیب، یکیشون میثم. گفت عجب، اینا رو منم خبر دارم. اون کسی که سر حبیب رو میاره کوفه برای 100 درهم میاره. گفتن انت اکذب منهما، تو اونا دروغ‌گوتری، ما اومدیم شکایت اونا رو به تو کنیم، تو داری ریستر خبر میدی. آقا امام باقر فرمود رشید حجری میدونست اینا رو، از غیب خبر داشت. اینا دسته سومه، میثم تمار، حبیب ابن مظاهر، رشید حجری و کسانی که نمونه هاشو تو کربلا شما میبینید. من امشب احوالات اصحاب امام حسین رو میدم، بعضی از اینا خیلی مظلومن، اسم ازشون برده نمیشه. آقایی به نام جابر ابن حجاج، ببینید آقایون اینا اسمشون جزو شهدای کربلاست. این آدم چجور اومده باشه کوفه؟ خوبه چجور اومده باشه من کربلا، اهل کوفه است، کوفه محاصره است. حالا حبیب ابن مظاهر شبانه اومد، مسلم ابن اوسج شبانه اومد، ولی کوفه رسما محاصره است. آمد جزو لشکر عمر سعد، کیسه به عنوان لشکر عمر سعد. گفت کجا میرید؟ گفتن کربلا. و منم قاطی شما میام دیگه، جزو لشکر عمر سعد که باشه کارش ندارن که، خیلی راحت میاد. سرزمین کربلا که رسید، گفت خداحافظ، شما اومد خدمت امام حسین. گفت آقا من به این ایله مؤمن کیسه دیگه، یکی از صفات زرنگیه. گفت من به این شیوه خودمو به شما رسوندم. این یاران امام حسین. شخصیت دیگری است به نام سوید ابن عمرو، اینا رو کمتر شنیدید. آیان، خواهران، حسین رو بشناسید، یارانش رو بشناسید. غالبا ما شنیدیم بعد از امام حسین کسی شهید نشده، ولی تاریخ اینو نمیگه. این سوید ابن عمرو مجروح شد، افتاد میان کشته ها، از هوش رفت، همون شاید قبل از ظهر عاشورا افتاد میان کشته ها. تاریخ نقل میکند یه وقت به هوش اومد، دید سر و صداست، الله اکبر میگن، قتل الحسین، قتل حسین، کشته شد. یعنی زمانی به هوش اومد که ابو عبدالله کشته شد، به شهادت رسید. یک سکینی نوشتن گذاشته بود درون پوتینش، سکین یعنی چاقو، گذاشته بود اینو گرفت، حمله کرد و چند نفر از این کسایی که دیگه حالت جنگ نداشتن، چون جنگ تمام شده بود، به درک واصل کرد و بعد از شهادت امام حسین به شهادت رسید، مجروح کربلاست که بعد به شهادت رسیده. اینا اون طبقه سومه فی سر و العلانیه. خب حالا آخر عرایزم جمله که میخوام نتیجه بگیرم، برادران عزیزان جوانان گرامی که این شبها به نام امام حسین جمع میشید، ما امروز چه وظیفه‌ای داریم؟ اینایی که تا اینجا گفته آقا دست شما درد نکنه، اخلاق تاریخ بود، کی چه کار کرد، کی تنها گذاشت، کی نیامد، کی آمد، کی تفکرش چی بود، امروز به ما بگید وظیفه من جوان، وظیفه من مسلمان، وظیفه مایی که تو این مجلس با این شکوه جمع شدیم چیه؟ من یه حدیث براتون تبرکاً میخونم که در این حدیث امام عسکری فرمود هر کسی شیعه علیست باید این خصوصیات رو داشته باشه. این حدیث حدیث بسیار ارزشمندی است، از فرزند رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه این روایت زیبا، البته شبیه این روایت زیاد داریم، ولی این روایت زیبا رو سه مرتبه تو این روایت کلمه شیعت و علی آمده، پیروان امیرالمومنین، پیروان مکتب ولایت، مکتب قدیر، پیروان خط رسالت. این حدیث رو عنایت کنید، امام عسکری فرمودند شیعت و علی پیروان امیرالمومنین. حالا دیگه بحث من از اینجا اومد تو فضای خودمون، ما باید چجور باشیم؟ شیعت و علی هم الذین لا یبالون فی سبیل الله اوقع الموت علیهم او وقعوا علی الموت. نخستین ویژگی شیعیان امیرالمومنین است که از مرگ نمی ترسند، مرگ بیاد سراغشون یا اینا برن سراغ مرگ، بعضیا مرگ میاد سراغشون، بعضیا مثل رزمنده های ما که رفتن جبهه میرن سراغ مرگ. شیعیان امیرالمومنین شجاعند، از مرگ نمی هراسند. این خصوصیت اول. دوم شیعت و علی. ببینید اول هر کدوم این کلمه شیعه علی تکرار شده، هم الذین یؤثرون اخوانهم علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. پیروان امیرالمومنین برادرانشون رو بر خودشون ترجیح میدن. اینطوری هستیم یا نه؟ یک کسی اومد خدمت امام صادق و آقا من از پیش شیعیان شما میام. آقا فرمودن که کجا هستن؟ گفت آقا فلان منطقه. آقا فرمود اقنیاشون به فقراشون کمک میکنن، دستگیری از درماندگانشون میکنن، بار از دوش هم بر میدارن. عرض کرد نه آقا اینطوری نیستن. فرمود لیسو به شیعه، اینا شیعیان ما نیستند. دومین ویژگی شیعه، امیر امام عسکری فرمود این است که برادرانشون رو بر خودشون ترجیح میدن. اگه مجلس جا نداره جا میدن، اگه تو خیابون ماشین حرکت میکنه میدان میدن، اگر کمکی میخوان بکنن به همسایه به فامیل، حس نو دوستی دارن، حس دگرگرایی دارن. عزیزان ما اینا رو از این جلسات باید درس بگیریم، باید از این جلسات استفاده کنیم. شیعیان امیرالمومنین نترسند، این یک، و دوم نو دوستند. سوم و چهارمیش خیلی دقیقه، خیلی دقیقه، خدا کنه اینطوری باشیم. سوم فرمود هم الذین لا یراهم الله حیث نهاهم. شیعیان امیرالمومنین کسایی هستند که اون جاهایی که خدا نهی کرده اونا رو نمیبینه. یه توضیح بدم، شما یه وقتی مثلا تو خونه پدر خانه به بچه میگه سر این کمد نرو، در این کیف منو باز نکن، این دفترچه خاطرات منو هیچ وقت باز نکن، این پاکتی که مهر کردم وصیت نامه من توشه هیچ وقت اینو نگشای. اینطور است دیگه، هر کسی یه رمزی داره، یه راز تو زندگیش داره. اگر پدر به بچه گفت سر این کمد نرو، اینجا محل نهیه، این پاکت رو باز نکن، این محل نهیه، سر این کیف من نرو، این محل نهیه. اگه یه روز اومد بچه رو سر کمد دید ناراحت میشه یا نمیشه؟ میگه من بهت نگفتم نرو، مگه نگفتم این کیف رو باز نکن؟ امام عسکری فرمود سومین ویژگی شیعه اینه، اون جایی که خدا نهی کرده اونا رو نبینه. جوان میدونی یعنی چی؟ خدا از خلوت با نامحرم نهی کرده. اگه تو رو اونجا دید، ها این همون است که بچه رو جلوی کمدی که گفته نرو سرش ببینه، اونجایی که نهی کرده تو رو نبینه. خدا فرمود غیبت نکنید، اگه تو رو تو مجلس غیبت دید، جایی دیده که نهی کرده. اگه خلوت با نامحرم دید، جایی دیده که نهی کرده. اگه با موسیقی حرام تو ماشین دید، درسته؟ الان بعضی متاسفانه این تفکر جا افتاده که وسیله نقلیه خانه شخصی است، اینطور نیست. بعضی الان حجابشون رو تو ماشینا بر میدارن تو جاده، نیروی انتظامی موظف جلوی اینا رو بگیره. ماشین خانه شخصی نیست، 100 تا ماشین از بغلش رد میشه، حق نداره یه خانم رو سریشو برداره. عین خیابون، عین پارک، باید مراعات حجاب بشه، تو شخصی نیست. اگر شما رو جایی دید که داری موسیقی گوش میدید، او از موسیقی نهی کرده، پس تو رو جایی دیده که نهی کرده. یه معیاری دست آدم میاد، جایی که خدا نهی کرده خدا ما رو نبینه. این دو تا، سه تا. چهارم فرمود جایی که امر کرده شما رو ببینه. کجا خدا امر کرده باشید؟ گفته تو مسجد باشید، تو زیارتگاه ها باشید، تو مجالس ابا عبدالله باش. الان شماهایی که اینجا هستید، اینجا محل امر خداست، چون خدا خواسته حسین بزرگ باشه، خدا خواسته عزای حسین برپا بشه. اما همین الان اگر یه عده توی جلسه ای باشن که خدا نهی کرده، شاخصه اینه. شیعه علی فرمود اونجایی که خدا امر کرده پیداش میکنی، هر وقت سراغشو بگیری میگن برو ببین کجا خدا امر کرده اونجاست، و هر کجا که خدا نهی کرده نمیبینیش. ائمه ما خیلی روی این مسئله حساس بودن. یکی از منصوبین به امام صادق شراب میخورد. یه وقتی اومد خدمت امام صادق، یه کاری داشت با آقا. آقا بهش فرمود میدانی کار زشت هر کسی انجام بده زشت، تو این عالم هر کی شراب بخوره زشت، ولی از شماها زشت‌تره، چون پیرو ما هستید، شیعه ما هستید. القبیح من کل احد القبیح و من که اقبح، چون منصوب به ما هستید، چون لباس حسینی تنتونه، چون نامتون علی حسین و حسن نام اهل بیته، از شما زشتره. فرمود ابابصیر درس میداد به بعضی از خانوما، خب سر کلاس یه روز خسته شد، کسرت درس و کسرت بس، میگفت یه شوخی بکنیم یه خورده خانوما بخندن، ما خودمونم بخندیم. یه شوخی کرد با خانوما، شوخی که جاش نبود. با همین یه شوخی شروع میشه، با همین یه پیامک شروع میشه، با همین یه نگاه شروع میشه، با همین یه زنگ و تلفن شروع میشه، اما معلوم نیست به کجا ختم میشه. زمینه گناهو باید جلوشو گرفت. نباید این موبایل تبدیل بشه به وسیله ارتباط نامشروع، متاسفانه جذب قلوب به حرام. تا اومد خدمت امام صادق، امام صادق فرمود ابابصیر حواستو جمع کن، شنیدم تو کلاس خانوما مزاح کردی، شوخی کردی که پسندیده نبوده. شیطان از همین جا وارد میشه، شیطان هر کسی رو میگرده نقطه ضعفاشو پیدا کن. نقطه ضعف یکی زن نامحرمه، نقطه ضعف یکی موسیقیه، نقطه ضعف یکی رفاقتهای ناپسنده، نقطه ضعف یکی کبرشه، نقطه ضعف یکی ماله، میگرده اصلا کارش اینه. لآتین نام من بین ایدیهم، از همه طرف میاد نقطه ضعفها رو پیدا کنه. عزیزان امام عسکری فرمود شیعه تو علیین اینا هستن، و صفت آخر فرمود شیعه تو علیین هم الذین یقتدون به علیین فی اکرام اخوانهم المؤمنین. پیروان امیرالمؤمنین به علی اقتدا میکنن در اکرام و تکریم مردم. بحث من تمام، یه نتیجه گیری کنم و یه جمع بندی. چی داریم میگیم؟ جمعیت رو اینجا نگه داشتیم. بحث ما این است عزیزان، برادران، خواهران، جوانهای گرامی، که من امروز خدمت حضرت آیت الله مکارم بودم، گزارش این جلسه را دادم، ایشون گفت من خبر دارم، اینقدر اظهار خوشحالی کرد، گفت این همه جوان توی مجلس، اینها قدردانی میخواد، اینها تقدیر میخواد، تشکر میخواد، با این همه حجمه علیه دشمن. امشب شب سوم محرمه، اوایل محرمه، اصلا ما یادمون سابقا میگفتن شب پنجم ششم یواش یواش مجلس ها پر میشه. این عظمت، این شکوه، اگر این جلسه رو نتونیم ازش یه برداشت اخلاقی و اعتقادی کنیم، صرفا یک حضور اجتماعی باشه، یک تظاهرات مردمی باشه خوب نیست. باید برداشت بشه یه تحول، یه تغییری. من چرا ویژگی های اصحاب امام حسین رو شروع کردم امسال و دیشب بصیرت و امشب ولایت مداری رو گفتم برای شما؟ برای اینکه ما همش اسطوره سازی نکنیم، همش نخواهیم قهرمان سازی کنیم. نه، ببینیم اینا چطور شد قهرمان شدن. اینا که قهرمان به دنیا نیامده. بابا زهیر اصلا سابقه قهرمانی نداره،
هر
سابقه قهرمانی نداره. چرا به این قهرمانی در کربلا رسیدن که امام حسین بفرماید لا اعلم اصحابا اوفا و ابر منکم؟ یک کمی ما هم رنگ و بوی این اصحاب و یاران رو به خودمون بگیریم. خب دو سه جمله اجازه بدید ذکر مصیبت کنم و یواش یواش جلسه رو واگذار کنم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. خودتون همه در کربلا ببینید این گونه سلام بدید. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. آری اصحاب حسین با وفا بودن. یکی از این اصحاب با وفا حبیب ابن مظاهر است. کربلا انشاءالله خدا مشرف توفیقتون بده، مشرف بشید. قبر او جدای از قبر اصحاب است، یه ذریحی برش گذاشتن و روی قبر یه کلماتی نوشتن از امام حسین. من هر وقت برم کربلا کنار قبر حبیب این جملاتو میخونم و میگم تو پیرو ولایت بودی، از آقات بخواه ما رو پیرو ولایت قرار بده، نسل ما رو فرزندان ما رو پیرو ولایت قرار بده. حبیب عاشق امام حسین، حبیب با زحمت با حرکت شبانه خودش رو رسونده به قافله حسینی در کربلا، با مسلم ابن اوسجه آمد. حبیب شهید نماز ظهر عاشورا. میدونید اصحاب چند تاشون بعد از ظهر عاشورا، بیشترشون قبل از ظهر شهید شد. یه 8-9 نفر از اصحاب با امام حسین با بنی هاشم نماز خوندن و بعد از اذان ظهر شهید شدن. اما خود حبیب شهید اذان ظهر کربلاست. اون لحظه ای که نانجیبی آمد گفت حسین نماز تو قبول نیست، حبیب غیرتمند شمشیر دست گرفت. نانجیبان نماز حسین قبول نیست، حسین نماز مجسم است، حسین صلات مجسم است. حمله کرد، خودشو معرفی کرد، انا حبیب و ابی مظاهرو، من حبیبم پسر مظاهرم، من با شما می جنگم، من در راه دین دفاع می کنم. وقتی رو زمین افتاد، می دونید ابا عبدالله روز عاشورا بالا سر همه شهدا نیامده، 40 خورده شهید تو نبرد نخستین شهید شدن، اصلا فرصت نشد امام حسین بیاد. تو نبرد تن به تن هم این تعدادی که شهید شدن ابا عبدالله بالا سر 8-9 نفرشون آمده. یکی از اینها حبیب ابن مظاهر است، پیرمردی که در اندیشه جوان است. حبیب خدا انشالله مثل حبیب ما را عاقبت به خیر کنه. ابا عبدالله اومد سر حبیب و به دامن گرفت، صدا زد لله در رو که یا حبیب، خدا خیرت بده حبیب، تو خاص فاضل بودی، تو در یک شب یه ختم قرآن میکردی. جوانا فاضل، جناب حبیب که امام حسین رو فاضل خطاب کرد، از کسانی بود که گاهی یک شب یه قرآن کامل میخواند. با قرآن انس داشته باشید، با قرآن مرتبط باشید. یک شبانه روز گاهی ختم قرآن میکرد، نشست کنار بدن حبیب، ابا عبدالله اشک ریخت. وقتی هم سر حبیب از بدن جدا شد، چون صحابی آدم معروفی از بنی اسد، خیلی ها دعوا میکردن سر حبیب رو ببرن، بالاخره نصیب یک کسی شد، میگه من سر حبیب رو گرفتم با خودم بیارم کوفه. دروازه کوفه دیدم یه نوجوانی خیره خیره به این سر نگاه میکنه، خیلی دقت میکنه، تماشا میکنه، به این سر نگاه میکنه. صدای زدم نوجوان، سرهای زیادی همراه کاروانه، تو چرا به این سر خیره شدی؟ گو آقا این سر بابای من حبیب هست، من فرزند حبیبم، میشه این سر به من بدی؟ گفتم نه، 100 درهم جایزه تعیین کردن. سر رو نداد به این نوجوان و حرکت کرد به طرف دربار ابن زیاد. شب سوم رسم بین آقایون مده ها منبریا، یه نامی از
دختر ابو عبدالله در شام میکنن، من میخوام بگم فرزند حبیب تو تقاضای سر کردی و سر به تو ندادم، اما نازدانه حسین تقاضای سر نکرد، تقاضای بابا کرد. یه وقت نگاه کند رگهای بسر بریده ابو عبدالله، سر غرق خون ابو عبدالله، بابا کاش چشام کور بود و سر تو این گونه خون آلود نمیدیدم. مگه چقدر یه بچه 3-4 سال ظرفیت داره؟ شما بچه های شهدا رو دیدید با عکس شهید چه میکنن؟ دستا کوچولو جو آوردی، سر رو برداشت تو دامن گذاشت، بابا به مهمانی دختر خوش آمدی، لبها رو رو صورت بابا گذاشت. و سیعلم الذین ظلموا ایمون غلب ینغلبون. خدایا به اصحاب و یاران ابا عبدالله قسمت میدم، به خود حسین و فرزندانش قسمت میدم، در ظهور امام زمان تعجیل بفرما. خدایا به حال نازدانه ابا عبدالله کنار سر پدر قسمت میدم، جوانهای ما رو عاقبت به خیر قرار بده. خدایا قلب خانواده ها رو به هم مهربان بگردان. خداوند عاقبت ما و فرزندان ما رو ختم به خیر بنما. کشور ما، نظام ما، تمامیت ارضی ما، رهبری عظیم و شأن ما محافظت بفرما. خدایا در این ایام پربرکت قسمت میدیم تو رو به عظمت ابا عبدالله، باران رحمتت رو بر این مردم نازل بفرما. فیض و بشارت به روح شهدا، اموات، گذشتگان، روح ملکوتی امام، شهدای همجوار این محل عائد و واصل بنما. خداوندا به مقربان درگاهت قسمت میدیم ما رو حشرمون و نشرمون رو با حسین و اولادش قرار بده. به نبی و آله صلوات ینال.